ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در یک شنبه شب چهارم اسفند ماه از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در یک شب زمستانی دیگه، و سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران در 23 شب از ماه میلادی فوریه رادیوی فارسی زبان فردا رو انتخاب کردید. آزاده اصلی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و 45 دقیقه برنامه زنده خواهیم داشت با بخش‌های متنوع سیاسی و اجتماعی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم حسن جعفری. حسن سلام.
سلام بر تو و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از اوکراین آغاز بکنیم. یک روز پس از برکناری رئیس جمهوری اوکراین، پارلمان این کشور امروز در جلسه فوق‌العاده اختیارات رئیس جمهور را موقتاً به رئیس جدید پارلمان الکساندر تورچینوف محول کرد و به او تا روز سه‌شنبه مهلت داد که دولت ائتلاف ملی را تشکیل دهد. درباره آخرین رویدادهای مربوط به اوکراین در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. به گفته مقام‌های افغانستان، افراد مسلح بامداد امروز با حمله به پاسگاهی مرزی در ولایت کنر 19 تن از سربازان را کشته و 7 سرباز دیگر را با خود بردند. در پی انتشار این خبر، دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور، سفر به سریلانکا را که از پیش برنامه‌ریزی شده بود به تعویق انداخته است. طالبان در بیانیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال کرده، مسئولیت حمله روز یکشنبه را بر عهده گرفته. بنابر گزارش ها از سوریه، روز یکشنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه بیمارستانی در شهر اتمه در شمال غربی این کشور دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. شهر اتمه در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و کنترل آن را شورشیان مسلح در دست دارند. این شهر همچنین هزاران آواره سوری از شهرهای دیگر را در خود جای داده. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. دیدی رندر، وزیر خارجه بلژیک که شب گذشته همراه با هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد، امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، آقای رندر پیش از این دیدار در کنفرانس خبری مشترکی همراه با محمد جواد ظریف، همتای ایرانیش، گفته بود دست یافتن به توافق جامع فرصت خوبی برای گسترش روابط با ایران خواهد بود. پس از ایتالیا و سوئد، وزیر خارجه بلژیک سومین وزیر خارجه اروپایی است که طی 2 ماه اخیر به ایران سفر می کند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، امروز سخنان اخیر همتای آمریکاییش وندی شرمن را اعتراف به حق غنی‌سازی ایران توصیف کرد. خانم شرمن دیروز گفته بود که در توافق نهایی میان ایران و گروه 5+1 تهران قادر خواهد بود تا برای مصارف خود به شکل محدود و تحت نظارت غنی‌سازی کند. در واکنش به این سخنان، آقای عراقچی امروز به خبرنگاران گفت سخنان اخیر وندی شرمن اعتراف مجددی است بر اینکه غنی‌سازی ایران ادامه پیدا خواهد کرد و برنامه غنی‌سازی ایران ابعاد و اندازه‌های آن بخشی از راه حل جامع خواهد بود. عباس عراقچی همچنین گفت که دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 هفته آینده برگزار خواهد شد. خبری دیگر از اوکراین. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین که دیروز از زندان آزاد شد، مسئولیت خونهای ریخته شده در هفته گذشته در این کشور را متوجه ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور برکنار شده، دانست و از مردم خواست میدان را ترک نکنند. یک روز پس از رأی پارلمان اوکراین به برکناری ویکتور یانوکوویچ از مقام ریاست جمهوری، از محل فعلی او اطلاعی در دست نیست و به گفته فرمانده گارد مرزی اوکراین، هواپیمای آقای یانوکوویچ قصد پرواز از فرودگاهی در نزدیکی مرز روسیه را داشته که اجازه پرواز به آن داده نشده است. و خبر آخر این که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت وی بر آن تأکید دارد و به گفته او دولت برای دفاع از حقوق وکیلان که به تبع حمایت از حقوق ملت است مصمم است و لایحه جامعه وکالت را دقیق بررسی می کند. آزاده،
مرسی. حسن جعفری، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، ما باز هم خبر داریم حدود 25 دقیقه دیگه و در طول این مدت هم اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. و ما امشب در کنار آخرین اخبار نارامی های اوکراین از سفر وزیر خارجه بلژیک به تهران میشنوید.
این سفر مسلماً با اهداف اقتصادی انجام میشه که اگر تحریم ها کاهش پیدا بکنه کشور بلژیک هم در این راستا هر چه سریع‌تر بتونه به منافع اقتصادی خودش در تهران دسترسی پیدا بکنه.
و همینطور از حمله انتحاری در لبنان میشنوید برای پاسخ به دخالت حزب الله در درگیری های سوریه.
مداخله حزب الله در سوریه باعث شد عملاً بخشی از مردم لبنان یعنی شیعیان درگیر بشن.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. با رادیو فردا بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، الکساندر تورچینوف به عنوان رئیس جمهور موقت اوکراین منصوب شد. اکثر وزرای دولت ویکتور یانوکوویچ برکنار شدن و دادستان کل کشور تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار گرفته. در حالی که البته معلوم نیست ویکتور یانوکوویچ کجا هست، دولت اقامتگاه او رو مصادره کرده و حزب او که در 3 روز گذشته بسیاری از اعضاش رو از دست داده، یانوکوویچ و نزدیکانش رو مسئول بحران سیاسی در کشور اعلام کرده. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم، گزارشگر رادیو فردا از شهر کیف پایتخت اوکراین.
الکساندر تورچینوف دست راست یولیا تیموشنکو که شنبه به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شده بود، یک شنبه رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام شد. یولیا تیموشنکو یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است. از آزادی تیموشنکو از زندان کمتر از یک روز می‌گذرد. آخرین گزارش ها دلبران است که ویکتور یانوکوویچ از اوکراین خارج نشده، ولی هیچ کس به درستی نمی‌داند او کجاست. پارلمان اوکراین که پس از تصویب تغییرات در قانون اساسی به مهمترین نهاد حکومتی کشور تبدیل شده، مشغول تشکیل ائتلاف جدید و دولت موقت است. سرگی رودنکا تحلیلگر سیاسی اوکراینی میگوید با این همه معترضان هنوز به خواسته خود نرسیدند.
Насправді сьогодні не лише день, коли закінчилась політична кар'єра Віктора Януковича. Треба це зрозуміти.
این جنبش نه تنها پایان رژیم یانوکوویچ که آغاز روند تغییرات کل این سیستم است و کسانی که در 23 سال استقلال اوکراین در عرصه سیاست بودند تنها مانع این تغییرات خواهند بود. به همین دلیل اکثریت مطلق مخالفان یانوکوویچ امروز مخالف تیموشنکو و همدستانش هستند. این باعث شده هیچ کس احساس پیروزی نکند و مردم مصممند به مبارزه ادامه دهند. بیشک دولت باید در اسرع وقت به فکر نجات اقتصاد کشور باشد، اما به همین دلیل باید انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. در غیر این صورت بحران سیاسی کشور حل نخواهد شد.
ده ها هزار معترض به رسمی که طی 3 ماه گذشته بنا شده ظهر یکشنبه در میدان استقلال کیف گرد هم آمدند. همزمان در بسیاری از شهرهای اوکراین هواداران دو طرف درگیر در مقابل یکدیگر تجمع کردند. سازمان امنیت اوکراین اعلام کرد با جدایی طلبی به شدت برخورد خواهد کرد. یوگنی کیسلوف تحلیلگر سیاسی روس که در اوکراین به سر میبرد بر این باور است که نگرانی ها پیرامون فروپاشی اوکراین بزرگ نمایی شده.
Что рядовые граждане Юго-Востока и Востока Украины, в частности, увидев
فکر نمی‌کنم مردم عادی در جنوب و شرق اوکراین با مشاهده آنچه در اقامتگاه یانوکوویچ دیده شد، از شیرالات طلا گرفته تا اسناد فساد مالی نزدیکانش بخواهند با مردم سایر مناطق اوکراین بجنگند. مشکل این است که مردم شرق و جنوب بیشتر از مناطق دیگر کشور شستشوی مغزی شدند، اما با اطلاع رسانی درست این مشکل حل خواهد شد. اعتراض‌های اخیر درگیری میان احزاب سیاسی نبود، بلکه جنبشی علیه فساد و بیقانونی بود و مردم سراسر اوکراین این مشکل را دارند. به همین دلیل امروز حتی در دانیتسک، اصلی ترین پایگاه یانوکوویچ، می‌بینیم مردم دفتر حزب وی را به آتش می‌کشند.
اعتراض ها در کیف 30 آبان ماه آغاز شد، روزی که دولت پس از چند سال مذاکره ناگهان اعلام کرد توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا را امضا نخواهد کرد. ویکتور یانوکوویچ متعاقباً از آن کرد این تصمیم را تحت فشار روسیه گرفته است. 9 آذر ماه پلیس ضد شورش معترضان در میدان استقلال کیف را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد. روز بعد صدها هزار نفر با خواسته مجازات مسئولین ضرب و شتم به خیابان آمدند. در میدان استقلال کیف هزاران نفر به تحصن نشستند که یک شنبه ها تعدادشان به صدها هزار نفر می رسید. انتخابات زود هنگام پارلمانی و ریاست جمهوری به خواسته مجازات مسئولین ضرب و شتم و امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا اضافه شد. دولت تظاهرکنندگان را گروهی تندرو خواند و دستور پاکسازی میدان استقلال را صادر کرد. اما نیروهای امنیتی با مقاومت هزاران معترض غیر مسلح روبرو شدند. در تحول بعدی نه تنها رئیس جمهور همچنان اعتراض ها را کم اهمیت جلوه میداد، بلکه پارلمان را وادار به تصویب قوانینی کرد که عملاً مخالفت با حکومت را ممنوع می کرد. راهپیمایی مسالمت‌آمیز در اعتراض به این اقدام با برخورد پلیس ضد شورش مواجه شد. خیابان گروشفسکا به مدت 5 روز به عرصه نبردهای خیابانی تبدیل شد که طی آن 3 معترض کشته شدند. همزمان لباس شخصی های حکومتی با روبودن فعالین جنبش و به آتش کشیدن خودروهای اهالی کیف در تلاش بودند فضای را با وحشت بر شهر حاکم کنند. صدها معترض بازداشت شدند. رئیس جمهور با رهبران اپوزیسیون وارد مذاکره شد، اما 5 دور این مذاکرات هیچ نتیجه نداشت. 28 بهمن ماه اپوزیسیون فراخوان داد در راهپیمایی به سمت پارلمان نمایندگان را برای تصویب تغییرات در قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رئیس جمهور ترغیب کنند. این راهپیمایی مسالمت‌آمیز به خونبارترین رویدادهای تاریخ نوین اوکراین منجر شد. از سه شنبه تا پنج شنبه گذشته دست کم 82 نفر در کیف جان خود را از دست دادند. جمعه ویکتور یانوکوویچ از کیف فرار و شنبه پارلمان او را برکنار کرد، اما این تحولات به اعتراض‌ها پایان نداد. معترضان پافشاری میکنند. هدف جنبش اعتراضی در اوکراین تنها تغییر رئیس جمهور نبوده، بلکه تغییر کل سیستم حکومتی است و از رهبران اپوزیسیون میخواهند به این خواسته توجه کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ما شما میخوایم که حتما سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید، اونجا مطالب مرتبط با مسائل اوکراین در حال بروز شدن هست. ازتون میخوایم که نظراتتون رو بنویسید و فکر بکنید در مورد اتفاقاتی که در حال حاضر در اوکراین میفته شما چه فکر میکنید. اما از اوکراین بریم به مصر که دستگاه قضایی این کشور روز یکشنبه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده رو به جاسوسی برای سپاه پاسداران ایران متهم کرد. این اتهام یکی از موارد اتهاماتی بود که روز یکشنبه در جریان جلسه دیگری از محاکمه محمد مرسی و 35 تن از اعضای بلندپایی اخوان المسلمین مطرح شد. جزئیات را از حسن جعفری بشنویم.
دادگاه روز یکشنبه دومین جلسه رسیدگی به اتهام جدید محمد مرسی، یعنی جاسوسی و همکاری با گروه‌ها و کشورهای خارجی بود. در جلسه روز یکشنبه نماینده دادستان در قسمتی از متن کیفرخواست که قرائت می‌کرد از جمله گفت: متهمان ردیف‌های 1 تا 35 اسرار دفاعی کشور را در اختیار کشوری خارجی قرار دادند و برای برهم زدن ثبات و امنیت جامعه گزارش‌های امنیتی در اختیار سپاه پاسداران ایران قرار دادند. نام کشور خارجی مشخصاً در کیفرخواست روز یکشنبه ذکر نشده بود، اما در قسمتی دیگر از کیفرخواست آمده بود: در سالهای 2005 تا 2013 متهمان فعالیت‌های جاسوسی خود را در لوای گروه بین المللی اخوان المسلمین و گروه حماس انجام می‌دادند و هدفشان انجام حملاتی تروریستی در کشور و ایجاد آشوب بوده است. محمد مرسی و تمامی متهمان که در بین آنها رهبران اخوان المسلمین نیز دیده می شود، همگی در قفس شیشه‌ای عایق صدا جا داده شده بودند. با این حال هنگامی که قاضی از متهمان پرسید آیا اتهام را می پذیرند، همگی فریاد زدند اینها پوچ و بی اساس است. مقام های جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران هنوز واکنشی به اتهام ها ابراز نکردند. در صورتی که دادگاه محمد مرسی را در اتهام جاسوسی مقصر اعلام کند، حکم او میتواند اعدام باشد. دستگاه قضایی مصر پیش از این محمد مرسی را به 3 مورد دیگر متهم و برای او کیفرخواست صادر کرده بود. این 3 اتهام عبارت بودند از فرار از زندان در سال 2011 همزمان با انقلاب مصر، تحریک به کشتار معترضان در دوره ریاست جمهوری و توهین به مقامات قضایی. اما به تازگی اتهام جاسوسی و دسیسه برای تروریسم نیز به عنوان اتهام 4 آقای مرسی مطرح و قرار شد طی 3 جلسه به آن رسیدگی شود. نخستین جلسه بررسی اتهام جدید هفته قبل برگزار شد، اما در همان دقایق اول و با اعتراض وکلای متهمان به قفس شیشه‌ای خاتمه یافت. جلسه دوم روز یکشنبه بود و سومین جلسه نیز قرار است 4 روز دیگر برگزار شود. محمد مرسی تنها رئیس جمهوری که در انتخابات آزاد در مصر به قدرت رسید، سال گذشته به دست ارتش از قدرت برکنار شد و از آن زمان زندانی است. آقای مرسی گفته است خود را همچنان رئیس جمهور قانونی مصر می داند و دادگاه رسیدگی کننده به اتهامهایش را نامشروع می داند.
محمد مرسی متهم به تحویل اسرار امنیتی مصر به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران شد. این موضوع گزارش حسن جعفری بود از رادیو فردا و شما میتونید در سایت ما radiofarda.com جزئیات بیشتری رو بخونید. همین الان این گزارش خبر اول سایت ماست.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
19:15 دقیقه در تهران و ما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو باز هم با یک گزارش. وزیر خارجه بلژیک که برای دیداری 3 روزه به تهران سفر کرده، یک شنبه ظهر بعد از دیدار با مقام‌های ایرانی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک نشست خبری مشترک برگزار کرد. وزیر خارجه بلژیک توی این کنفرانس خبری گفت امیدواره روابط ایران و ایتالیا اروپا بر پایه‌ی اعتماد باشه و توافق نهایی در زمینه هسته‌ای هم به دست بیاد. وزیر خارجه ایران هم گفت در دیدار با آقای رندر بحث‌های خوبی در مورد روابط دو جانبه، موضوع‌های منطقه‌ای و همینطور مسائل بین‌المللی از جمله مسئله هسته‌ای ایران انجام شده. از پرین آسمی بشنویم جزئیات بیشتر را.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدیه رندر وزیر خارجه بلژیک روز یکشنبه در تهران درباره آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد و گفت این مذاکرات می‌تواند به اعتمادسازی بین تهران و غرب کمک کند. آقای رندر روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد. او سومین وزیر خارجه یک کشور اروپایی است که طی 2 ماه گذشته از ایران دیدار کرده. پیش از این اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد از ایران دیدن کرده بودند. دیدار وزرای خارجه 3 کشور اروپایی از تهران به دنبال توافق اولیه هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در پاییز گذشته و لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفت. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی و تحلیلگر مسائل ایران سفر 3 وزیر خارجه کشورهای اروپایی به ایران در وضعیت کنونی را با روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمان محمود احمدی نژاد مقایسه می کند.
یه مقایسه کوتاه بکنیم که در دوران 8 سال آقای احمدی نژاد ایشون هیچ سفر اروپایی نداشت، سفر دو جانبه نداشتش و امروز ما شاهد هستیم که وزرای خارجه کشورهای اروپایی و همچنین هیئت‌های اروپایی دارن به تهران سفر میکنن. این ترافیک حتی مشاهده میشه در تعدد این سفرها. حالا خصوصا اینکه ایران به طور سنتی روابط تجاری بسیار بالایی رو داشته با اتحادیه اروپا، جزء اولین دومین شرکای تجاری ایران بودن که خب این وضعیت رخیم شد و در اثر تحریم‌های اقتصادی این سفر مسلماً با اهداف اقتصادی انجام میشه که اگر تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه کشور بلژیک هم در این راستا هرچه سریع‌تر بتونه به منافع اقتصادی خودش در تهران دسترسی پیدا بکنه. اما از همه مهم‌تر این هست که منافع اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد هم بود، اما در اون زمان زبان مشترک پیدا نمی‌شد با دولت ایران در اون زمان و این زبان مشترک در کانتکست سیاست تعامل سازنده که شعار سیاست خارجه آقای روحانی است به مدیریت آقای ظریف این فضا را به وجود آورده که مذاکرات با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهتر بشه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ظهر یک شنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بلژیک به تاریخ طولانی روابط ایران و بلژیک اشاره کرد و گفت درهای ایران به روی تجارت با دنیا باز است و همه دوستان اروپایی ایران باید بدانند که محیط خوب و شرایط ثابتی برای سرمایه گذاری در این کشور فراهم شده است. او گفت جو بین المللی مساعد است و فکر می‌کند ایران بتواند از طریق مذاکره هر گونه عذر و بهانه برای ادامه تحریم‌ها را از بین ببرد. دیدیه رندر در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت درباره وضعیت حقوق بشر ایران از جمله اعدام، آزادی بیان و حقوق زنان هم با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. وزیر خارجه بلژیک گفت درباره تمام این مسائل ما خواستار دیالوگ باز و صریح هستیم. او همچنین بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که نماینده ویژه اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر از ایران بازدید خواهد کرد. حسین علیزاده دیپلمات مستعفی درباره رویکرد دولت روحانی به مسئله حقوق بشر میگوید
تحریم هایی که بر ایران اعمال شده صرفا تحریم ها بعد از پرونده هسته‌ای نیست، بخشی از پرونده تحریم ها به دلیل بحران سوریه بر ایران تحمیل شده و برخی هم به خاطر پرونده نقض حقوق بشر فاحش در ایران. لذا آقای ظریف و دولت آقای روحانی توجه داره که رفع کامل تحریم ها فقط به حل مسئله پرونده هسته‌ای نیست، بلکه باعث در پرونده حقوق بشر و همچنین بحث سوریه هم اقدام هایی رو بردارن. آقای ظریف به عنوان کسی که کار سیاست خارجه رو بسیار خوب تجربه کرده میدونه که حقوق بشر یک نرم بین‌المللی است. اینطور نیست که فقط در چارچوب چارخونه اختیاری هر کشوری باشه هر کاری میخواد بکنه. نه تنها وزیر خارجه بلژیک، بلکه وزیر خارجه سوئد هم که به تهران سفر کرده بود، آقای کارل بیلت، ایشون هم در بحثشون بحث مفصلی در بحث حقوق بشر با آقای ظریف داشتن. از این مبنا بسیار منطقی هستش که این مذاکرات رو با طرف ایرانی داشته باشن. آقای ظریف هم یک چراغ سبزهایی رو نشون داده باشه، ولی خب مشکل در جای دیگه است که ما قوه قضاییه داریم که به هیچ کس پاسخگو نیست. این بارها تلمبار میشه بر دوش دولت آقای روحانی فقط.
دیدیه رندر، وزیر خارجه بلژیک، روز دوشنبه تهران را ترک میکند.
درباره سفر 3 روزه وزیر خارجه بلژیک شنیدید به تهران که یک شنبه ظهر بعد از دیدار با مقام‌های ایرانی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک نشست خبری مشترک برگزار کرد. فرین عاصمی گزارش می‌داد. اما باز هم یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه درباره حمله انتحاری به یک پست بازرسی ارتش لبنان در شهر هرمل نزدیک مرز سوریه که 3 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشته. شهر هرمل بیشتر شیعه نشین هست و در ماه‌های اخیر هم چند بار مورد حملات راکتی قرار گرفته. جبهه النصره از گروه‌های تندرو مرتبط به القاعده مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و اعلام کرده که این حمله در واقع پاسخی بوده به دخالت حزب الله در درگیری‌های سوریه. رضا جمالی.
وقوع یک انفجار انتحاری دیگر در شهر هرمل در شرق لبنان در روز شنبه 3 اسفند به کشته شدن 2 سرباز، 1 غیرنظامی و 18 تن دیگر منجر شد. این 3 حمله به این منطقه تحت نفوذ حزب الله لبنان در ماه جاری میلادی است. این انفجار انتحاری این بار پست بازرسی ارتش در ورودی شهر هرمل در نزدیکی مرز لبنان و سوریه را هدف قرار داد. بیشتر مقام‌های سیاسی شناخته شده لبنان از جمله سعد حریری نخست وزیر پیشین و تمام سلام نخست وزیر فعلی و همچنین گروه حزب الله این حمله انتحاری را محکوم کردند. شهر هرمل عمدتاً شیعه نشین است و در 90 کیلومتری بیروت قرار دارد و در ماه‌های اخیر مورد حملات موشکی و راکتی قرار گرفته است. جبهه النصره از گروه‌های مرتبط با القاعده مسئولیت حمله اخیر به هرمل را بر عهده گرفته است. طی 1 سال گذشته تنش‌ها در لبنان افزایش یافته و بسیاری از تحلیلگران جنگ در سوریه را عامل تسری آن به لبنان عنوان می‌کنند. این موضوع زمانی علنی‌تر شد که حزب الله لبنان به طور آشکار نیروهای خود را برای حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به این کشور اعزام کرد. پس از آن بود که چند انفجار در مناطق تحت تسلط حزب الله در بیروت و نیز ترور چند عضو ارشد این گروه انجام گرفت که حزب الله گروه‌های سنی تندرو را مسئول این حملات معرفی کرد. اما چقدر جنگ داخلی سوریه به تنش‌های اخیر لبنان مرتبط است؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در این باره می‌گوید:
بدون شک آنچه را ما در لبنان داریم می‌بینیم به طور مستقیم مرتبط با تحولات سوریه است. 30 سال لبنان در چنگ سوری‌ها بود. وقتی سوری‌ها به اجبار در فردای قتل رفیق حریری ناچار شدند نیروهای خود را عقب بکشند، از طریق عوامل و وابستگانشون همچنان در سوریه ماندگار بودند. و بعد که این حوادث در سوریه رخ داد، طبیعتاً لبنان نمیتونست خود را دور نگه داره. اما متاسفانه مداخله حزب الله در سوریه باعث شد عملاً بخشی از مردم لبنان یعنی شیعیان درگیر بشن و طبیعتاً از آنجا که در درون سوریه نیروی اکثریتی که با دولت میجنگید سنی ها بودن، باستاب این به داخل لبنان وارد شد و نوعی جنگ پنهان شیعه و سنی آغاز شد که هرچه ابعاد دخالت حزب الله در سوریه وسیع تر شد، واکنش سنی ها هم تندتر شد. در طول جنگ های داخلی لبنان جنگ ها بر سر ایدئولوژی بود، ولی حالا متاسفانه بر سر مذهبه.
با نگاهی به نوع حملات صورت گرفته به مناطقی همچون زاهیه، ترابلوس، هرمل و حتی انفجارهای صورت گرفته در مقابل سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، نشان از پیچیدگی، دقت و ظرافت در انجام این عملیات‌ها دارد. آیا می توان نقشی برای کشورهای منطقه و یا فرامنطقه‌ای برای این دست عملیات‌ها در لبنان متصور بود؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
یه چیزای مشهودی وجود داره. خیلی طبیعی است که جمهوری اسلامی پشت حزب الله در سوریه حامی نظام بشار هست. در این حال عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس حامی ارتش آزاد و نیروهای مخالف بشار اسد هستند و قطر به خصوص از نیروهای اسلامی جبهه نصرت و اینا حمایت میکنه. مسئله داعش هنوز مبهمه، برای اینکه خیلی ها متهم میکنن سوریه رو که اصلا به وجود آورنده داعشه، چون قبلا در عراق باش همکاری میکرده. آنقدر اسلحه و مواد منفجره در لبنان و در منطقه هست که نیازی به کمک دیگران نیست. در این حال تروریست ها آزموده شدن و حالا در قلب منطقه حزب الله یا در بعلبکس که تحت کنترل عملیش هست، در اونجا هم عملیات تروریستی علیه حزب الله انجام میشه.
وضعیت سیاسی، شرایط جغرافیایی و ترکیب جمعیتی لبنان به گونه ای است که هر گونه تغییر و تحول در سوریه نمیتواند از نگاه مردم و دولت این کشور به دور بماند.
رضا جمالی گزارش میداد در مورد حمله انتحاری در لبنان برای پاسخ به دخالت حزب الله در درگیری های سوریه.
آقای جنتی، برای رابطه با آمریکا احتیاج به شبکه‌های مخفی نیست. توییتر، فیسبوک، مسافرت‌های خارج کشور و همچنین ارتباط‌های اقوام با همدیگه این رابطه را ایجاد کرد. شما گفته بودید آقای کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از طرف آمریکا حمایت میشن. بگم که این باعث افتخاری که از سوی یک کشور دموکراتیک حمایت میشیم، نه از سوی کشورهایی مثل حافظ اسد، شیخ حسن نصرالله، مقتدا صدر و نوری المالکی. با تبریک پیروزی مردم اوکراین بر دیکتاتوری که از طرف روسیه حمایت میشد، میخواستم بگم که کشور ایران نیز باید یه همچین روزهایی رو ببینه تا بتونه جوانانش نفس راحتی بکشد و آزادی خواهی و برابری در این کشور مستقر بشه. درود بر مردم اوکراین، درود بر میرحسین موسوی، درود بر مهدی کروبی، درود بر زهرا رهنورد.
خواستم ببینم پس بساس اونهایی که انقلاب مردم ایران رو دزدیدن و از دلش ولایت فقیه در آورده، همونهایی که امید نسلهای ایران رو شکستن، همونهایی که کشور ما رو به این حالت امروز در آوردن چیه؟ قصاص اونهایی که ثروتهای مملکت رو به باد فنا میبرن و هیچ صدایی ازشون در نمیاد، پس بگید قصاص اونا چیه؟
میخواستم در مورد گروگانگیری که تو شرق کشور اتفاق افتاده نظر ما بگم. دولت باید تمام سعیشو بکنه برای آزادی این گروگانا، نهایت سعیشو بکنه. اونا آدم های بیگناهی هم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50، این شماره که پیامک گیر رادیو فرداست. بریم با فریبرز غریبم هم همراه بشیم، خبرهای تازه ورزشی رو هم بشنویم.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به دیدارش با رئیس جمهور از قول حسن روحانی برای حمایت از تیم ملی فوتبال خبر داد. محمود گودرزی شب گذشته پس از برگزاری همایش حمایت از تیم ملی در جمع خبرنگاران گفت رئیس جمهور برای کمک به تیم ملی و کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی قول مساعد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها دیشب طی مراسمی در تهران دو حامی مالی تیم ملی فوتبال ایران معرفی شدند. به گزارش ایرنا، حامیان مالی در ابتدای کار 5 میلیارد تومان به حساب فدراسیون فوتبال واریز کردند. تیم ملی فوتبال ایران طی چند ماه گذشته برای برگزاری اردوهای تدارکاتی خود دچار مشکلات مالی شده بود. بنابر اعلام سازمان لیگ برتر فوتبال، برنامه دو هفته پایانی این بازی‌ها دستخوش تغییرات شد. طبق برنامه جدید، هفته 29 روز 17 و هفته 30 یا هفته آخر روز 22 فروردین ماه سال آینده به صورت همزمان برگزار خواهد شد. این جا به جایی به دلیل حضور 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا است. در ادامه هفته 25 فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب در پی شکست بارسلونا و پیروزی رئال مادرید صدر جدول دست به دست شد و کهکشانی ها جای بارسای صدرنشین را تصاحب کردند. رئال مادرید دیشب با 3 گل تیم رد 15 الچه را برد و بارسا 1-3 به تیم 5 جدول رئال سوسییداد باخت. در بوندسلیگای 1 آلمان دیشب در چارچوب هفته 22 تیم‌های دوم و سوم جدول مقابل حریفان تسلیم شدند. بایر لورکوزن 1-3 مغلوب وولفسبورگ شد و بورسیا دورتموند 3-0 برابر تیم بحران زده هامبورگ به زانو درآمد. بایر مونیخ صدرنشین امشب به مساف هانوفر می رود. و در آغاز هفته 27 لیگ برتر فوتبال انگلیس شب گذشته تیم‌های مدعی حریفان خود را شکست دادند. چلسی با 1 از صد اورتون گذشت، آرسنال 4-1 ساندرلند را در هم کوبید و منچستر سیتی 1-0 استوک سیتی را برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه سلام میکنیم به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ساعت 19:30 دقیقه در تهران هست و صدای دیگر برنامه هست که در ادامه بعد از شنیدن خبرها خواهید شنید. خبرهای تازه رو اول بشنویم با جمشید زند.
با سلام. یک روز پس از برکناری رئیس جمهوری اوکراین، پارلمان این کشور روز یکشنبه در جلسه فوق‌العاده اختیارات رئیس جمهور را موقتاً به رئیس پارلمان الکساندر تورچینوف محول کرد و به او تا روز سه‌شنبه مهلت داد که دولت ائتلاف ملی را تشکیل دهد. آقای تورچینوف از متحدان نزدیک یولیا تیموشنکو که روز شنبه از زندان آزاد شد به شمار می‌رود. پارلمان اوکراین همچنین به برکناری وزیر خارجه آن کشور رأی داد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه سخنان اخیر همتای آمریکایی خود وندی شرمن را اعتراف به حق غنی‌سازی ایران توصیف کرد. خانم شرمن روز شنبه گفته بود که در توافق نهایی میان ایران و گروه پنج علاوه تهران قادر خواهد بود تا برای مصارف خود به شکل محدود و تحت نظارت غنی‌سازی کند. در واکنش به این سخنان آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت سخنان اخیر وندی شرمن اعتراف مجددی است بر اینکه غنی‌سازی ایران ادامه خواهد یافت و برنامه غنی‌سازی ابعاد و اندازه‌های آن بخشی از راه حل جامعه نیز خواهد بود. عباس عراقچی همچنین گفت که دور بعدی مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک هفته آینده برگزار خواهد شد. به گفته مقام‌های افغانستان، افراد مسلح بامداد یکشنبه با حمله به پاسگاهی مرزی در ولایت کنور 19 تن از سربازان را کشته و 7 سرباز دیگر را با خود بردند. در پی انتشار این خبر، دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور سفر به سریلانکا را که از پیش برنامه ریزی شده بود به تعویق انداخته است. طالبان در بیانیه‌ای که به رسانه‌ها ارسال کرد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. بنابر گزارش‌ها از سوریه، روز یکشنبه انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه بیمارستانی در شهر اطمئه در شمال غربی این کشور دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. شهر اطمئه در نزدیکی مرز ترکیه واقع شده و کنترل آن را شورشیان مسلح در دست دارند. این شهر همچنین هزاران آواره سوری از شهرهای دیگر را در خود جای داده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. و روز یکشنبه بازی‌های المپیک زمستانی سوچی با برتری روسیه میزبان مسابقه ها پایان یافت. روسیه با کسب 33 مدال در رده اول، آمریکا با 28 مدال و نروژ با 26 مدال در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. تیم ایران نتوانست به مدالی در این دور از بازی‌های المپیک دست یابد. آخرین مسابقه فینال بین تیم‌های هاکی کانادا و سوئد برگزار شد که با پیروزی 3-0 کانادا به پایان رسید.
خیلی ممنونم از شما جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید. در انتهای مجله شامگاهی ما در یک شنبه شب 4 اسفند ماه. اگر شنونده رادیو فردا باشید میتونید که میتونید از طریق سایت ما هم صدای ما رو بشنوید، radiofarda.com. پخش زنده رو میتونید داشته باشید، همینطور میتونید آخرین اخبار رو از سایت ما دنبال کنید. اما صدای دیگر برنامه هفتگی رادیو فردا است درباره زنان و مشکلات و مسائلی که با اونها دست و پنجه نرم میکنند. با رویا کریمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا این برنامه رو بشنوید و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار از سرنوشت فوتبال و فوتسال زنان در ایران و همینطور آخرین اخبار اشتغال زنان در جهان با شما خواهم بود. ماجرای فوتبال زنان ایران از آزمایش تعیین جنسیت بازیکنان آغاز شده بود، اما با استعفای ناگهانی و به گفته خبرنگار ورزشی رادیو فردا، احکام حراست وزارت ورزش ادامه یافته است. تا جایی که تعداد اعضای لیست بازیکن، مربی، داور، سرپرست و مسئول در فوتبال و فوتسال زنان که باید از این فدراسیون خارج شوند به 67 نفر رسیده است. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا مهمان برنامه امروز ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
آیه رستم‌پور، ولی ما بگید که اساساً در فوتبال زنان ایران این روزها چی میگذره؟
20 روز قبل بود که قضیه محرومیت چند بازیکن دو جنسیتی در فوتبال و فوتسال زنان اعلام شد از طریق منبعی غیر از فدراسیون فوتبال. دکتر هاشمیان، مسئول کمیته پزشکی این فدراسیون، در گفتگو با سایت ایرنا این قضیه رو اعلام کرد. بلافاصله فدراسیون فوتبال تکذیب کرد و گفت اصلا ما اطلاع نداریم از حضور چنین بازیکنانی و اگه محروم شدن ما باید بدونیم کدوم تیم هستن و چه بازیکنانی هستن. بلافاصله شهرزاد مظفر، سرمربی موفق تیم ملی فوتسال زنان ایران، از سمت خودش برکنار میشه که مروری بر خبرگزاری‌های مثل ایسنا یا فارس نیوز و نوع اطلاع رسانی اونها در این زمینه حاکی از اون هست که مظفر تمایلی نداشته استعفا بده و روز قبل از استعفا با امیدواری داشته درباره موضوعهای بعدی صحبت می‌کرده. تا اینکه به تدریج ما دیدیم افراد دیگری دارن اخراج میشن با نامه محرمانه از طرف حراست وزارت ورزش، مثل خانم غزال سرشار ناظر داوری یا فاطمه علیپور مسئول کمیته لیگ.
آیه رستم‌پور، دلایل این برکناری‌ها هم اعلام شده؟
دلایل هم بسیار عجیبه. مثلا برای برخی از بازیکن‌ها گفته شده که اونها موهای کوتاه و پسرانه دارن و دیگه حق ندارن در تیم ملی بازی بکنن. برای برخی از خانم‌ها هم که گفتن مشکل حراستی دارن، اونها خانم‌هایی هستن که متأهل هستن، فرزند دارن، مسئولیت‌های سال‌ها داشتن در فوتبال و فوتسال. این قضیه مشکل حراستی الان باعث شده که فضای امنیتی به این دو تا رشته ورزشی رخنه کنه.
آیا اصلا مشخص هستش که همه این اتفاقات به چه دلیلی داره رخ میده؟
به نظر میرسه موفقیت‌های اخیر و بازتاب‌های رسانه‌ایش خوشایند گروهی نیست در ساختار حکومت ایران، ساختار ورزش ایران. به نوعی الان هم خب می‌بینیم اردوهای تیم ملی هم در فوتسال لغو شده هم در فوتبال، و آخرین خبر هم اینه که مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال، هم به فارس نیوز در لفافه اشاره کرده که او هم آمادگی اینو داره که قبل از اینکه براش مشکل حراستی بتراشن خودش کناره‌گیری کنه. و این واقعا فضای بسیار بم‌انگیزیه که به ورزش بانوان ایران در این دو تا رشته طی روزهای اخیر، یعنی دقیقاً 20 روز، به وجود اومده.
اما آقای رستم‌پور، با انتصاب به ربابه شهریان به عنوان معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، موجی از امیدواری در بین ورزشکاران زن ایجاد شده بود. آیا واقعا مسئولان ورزش و بانوان نمیتونن در هدایت و کنترل مسائلی که شما دارید از اونها حرف میزنید نقشی جدی بر عهده بگیرن؟
این ماجرا ابعادش بزرگتر از اونیه که خانم رباب شهریان بتونه در اون اعمال نظر بکنه. حتی علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، هم همینطور، یعنی کاملا از حوزه فدراسیون خارجه. طبق اطلاعی که به دست آوردیم، حتی زمانی که گفته میشد بعد خبر استعفای مظفر اعلام بشه، چون اون اصلا استعفا نداده بود، فدراسیون فوتبال نمیپذیره این رو و فرید شجاعی میگه که من خودم هم حاضرم الان استعفا بدم اگر قرار وضعیت به این گونه باشه، از بیرون به ما بگن چیکار بکنیم. ولی به هر حال یک بخشیش برمیگرده به اختیارات محدود اونها و یک بخشیش هم محافظه‌کاری اونها، از جمله آقای کفاشیان، که فعلا منتظرن ببینن چطور میشه، آیا این یه موجیه که میاد و میگذره یا اینکه میشه باهاش مقابله کرد. فعلا الان تو این ماجرا حراست وزارت ورزش داره تصمیم میگیره و فشارها خیلی زیاده، به نحوی که همین سایتایی که این ماجرا رو دارن ابعادش رو بزرگ میکنن و سعی میکنن همونطور که خودشون میگن که جامعه ما خیلی حساسه روی این مسائل، حضور چنین بازیکنانی باعث بی‌آبرویی میشه و اخباری از این دست و پوشش میدن. خبری رو منتشر کرده بودن که فریده شجاعی مهاجرت کرد آمریکا برای همیشه، که خب اینم کذب محض بود. یعنی زمینه سازی برای تصفیه گسترده در دل رشته ورزشی که فوق‌العاده موفق بود، امسال بهترین نتیجه تاریخ فوتبال و فوتسال زنان ایران به دست اومده با نقره آسیا و فرشته کریمی هم تونسته جزو 10 بازیکن برتر جهان بشه که اصلا بی‌نظیر چنین اتفاقی. اردوهاشون هم تعطیل شده بلا تکلیف، شب عیدی، اصلا معلوم نیست بعد از عید هم چه اتفاقی بیفته.
و آقای رستم‌پور، با همه این اوصاف چه آینده‌ای میشه برای فوتبال و فوتسال بانوان ایرانی پیش بینی کرد؟
جست و گریخته اون اطلاعاتی که به دست آوردیم، خانم شهین دخت مولا وردی مشاور زنان نهاد ریاست جمهوری به شدت ناراحت شده از این اتفاقات، چون ماجراها از حراست وزارت ورزش داره نشأت میگیره. البته نه کل نیروهای حراست، من شخصا خودم سالها توی اون مجموعه ورزشی ایران بودم و دیدم یه گزارش غلط، یه گزارش مغرضانه میتونه یک فرد رو دچار چه مشکلاتی بکنه. خانم مولاوردی مشاور زنان نهاد ریاست جمهوری وارد این پرونده شده و قصد داره جلوی این ماجراها رو بگیره. اگر کسی تخلفی کرده مشخصا باید اعلام بشه، نه اینکه ما بیایم خیلی موهوم بدون اینکه حتی اسم تیم مشخص باشه قضیه چی بوده، چه اتفاقی افتاده. به هر حال باید امیدوار باشیم هر چه زودتر جلوی این ماجرا گرفته بشه. به اندازه کافی فوتبالیست‌ها و فوتسالیست‌های زن در ایران محدودیت دارن، مانع دارن، هنوز پاداش قهرمانی آسیاشون رو نگرفتن، مشکل امکانات دارن، با تبعیض‌های متعدد مواجهن، فقط همین یک قلم رو کم داشتن که الان به سرشون داره میاد متاسفانه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزنامه واشنگتن پست نقشه میزان اشتغال زنان در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرده است. بنابراین نقشه میزان اشتغال زنان در خاورمیانه و دیگر کشورهای مسلمان از سایر نقاط جهان کمتر است. روزنامه واشنگتن پست این نقشه را بر اساس آمار و داده‌های بانک جهانی و برنامه توسعه جهانی این نهاد اقتصادی تنظیم کرده. در این نقشه بیشتر کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای مسلمان جهان در گروهی جا گرفته‌اند که زنان کمتر از 25% نیروی کار آنها را تشکیل می‌دهند، در حالی که در سال‌های اخیر آمار دانشجویان دختر در ایران بالاتر از آمار دانشجویان پسر قرار گرفته، اما نام ایران هم در میانه همین گروه در کنار کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و عربستان سعودی قرار دارد. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ در پاسخ به این پرسش که چرا بالا بودن آمار دختران با تحصیلات دانشگاهی در ایران بر آمار اشتغال زنان تأثیر نمی‌گذارد می‌گوید:
الزاماً تولید اندیشه که محصول یک کار دانشگاهی، یک تیم دانشگاهی، یک دوره دانشگاهی هست، منجر به این نمیشه که این نیروی فکری بتونه نیروی اقتصادی، نیروی تولید کار هم باشه، برای اینکه این یه امکانات دیگه‌ای هم لازم داره. این امکانات در کشور ما به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به نهاد دولته. بنابراین اگرچه ما میتونیم به طور موردی یا به طور خاص اشاره بکنیم که به افزایش رشد کمی زنان تحصیل کرده میتونه روی بازار کار تأثیر داشته باشه یا روی اشتغالشون تأثیر داشته باشه، اما بدون در نظر گرفتن ابزار و امکانات موجود، این یک کمی به نظر من نگاه آرمانگرایانه است.
اخیراً خبرگزاری فارس آماری را منتشر کرده که بر مبنای آن 80% زنان سرپرست خانوار در ایران نیز بیکار هستند. آسیه امینی در پاسخ به این سوال که آیا اراده‌ای برای بالا رفتن آمار اشتغال زنان در دولت وجود دارد یا خیر میگوید:
اون چیزی که مکتوب هست در دولت، حداقل در دو دولت پیشین و در دولت جدید هم هنوز چیزی که به اجرا در بیاد مشاهده نشده، اما اون چیزی که نوشته شده، یعنی طرح جامعه جمعیت، یه بخشی از کاری هست که نهاد دولت وظیفه داره انجامش بده. میبینیم حداقل در 10 سال گذشته اراده دولت بر این بوده که زنان در محیط‌های اشتغالی حضور کمتری داشته باشن. این یک ادعا نیست، این چیزی هست که به انواع مختلف، به روش‌های مختلف از طرف دولت نوشته و اجرا شده. از برنامه 5 توسعه تا امروز اراده دولت و اراده حتی مجلس شورای اسلامی، اراده سایر بخش‌های حکومت بر این بوده که جلوی رشد کمی زنان شاغل گرفته بشه. دورکاری، بازنشستگی زودرس، طرح‌های مختلفی برای خانه‌نشین کردن زنان، جلوگیری از ورود دختران به خیلی از رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و عوامل دیگه، حتی در استخدام اونها مقررات نانوشته‌ای که جلوی استخدام زنان رو می‌گیره و از طرف دیگه تشویق و ترویج به فرزند بیشتر و نشستن در خانه و ارزش گذاشتن به در واقع زنانی که همسردایی رو با خانه نشینی یکی میدونن و همه اینها منجر به این میشه که به هر حال ما با آماری روبرو بشیم در نهایت که میزان اشتغال زنان رو در مقایسه با قبل خودشون، در مقایسه با انتظاری که از اونها میره و در مقایسه با کشورهای دیگه و جوامع دیگه در واقع آمار ناامید کننده نشون بده.
بر اساس آنچه در نقشه روزنامه واشنگتن پست منتشر شده، در کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا نیز کمتر از 35% جمعیت زنان شاغلند. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال در کشورهای بلوک شرق سابق از دیگر نقاط جهان بهتر است. در روسیه، کامبوج و ویتنام نزدیک به 75% زنانی که در سن اشتغال به سر می‌برند شاغلند. در کشورهایی مثل قزاقستان، مغولستان و چین نیز دست کم 65% زنان شاغل هستند. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.